روزهای شنبه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی بحث عرفان اسلامی رو ادامه میدیم و دعوت میکنم که امروز هم همراه ما باشید. قراره که در مورد منشأ عرفان هم برای ما آقای دکتر صحبت کنن. خدمت شما سلام مجدد عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضورتون.
بنده خدمت شما همکاران محترم و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم. امیدوارم که همه ما حقیقت را آنچنان که هست بیابیم
ان شاء الله. خیلی متشکرم از حضورتون. چند بگم ماه شد دیگه در خدمت شما در مورد بحث عرفان اسلامی صحبت میکنیم. هفته گذشته نکاتی و در واقع جملاتی از مقام معظم رهبری در دیداری که با هیئت مدیره مجمع عالی حکمت اسلامی داشتن در سالهای گذشته در مورد بحث عرفان نکاتی رو خوندیم. یکی دو جمله دیگر هم انتخاب شده که اینها رو هم به عنوان شروع بحث خدمت شما بینندگان عزیز مطرح میکنم و انشاءالله در مورد منشأ عرفان آقای دکتر امروز برای ما و شما صحبت میکنن. ایشان میفرمایند که عرفان همان مرحوم قاضی است، مرحوم ملا حسین قلی همدانی است، مرحوم سید احمد کربلایی است. عرفان واقعی اینهاست. مرحوم آقای طباطبایی خودش فیلسوف بود، اهل فلسفه بود، بلا شک در عرفان هم وارد بود. خب موضوع عرفان ذات مقدس پروردگار است، موضوع عرفان خداست، از این جهت برتر از همه علوم است. و این هم اهمیت عرفان از دیدگاه مقام معظم رهبری که انتخاب شده بود و خدمت شما مطرح کردیم. اما در مورد منشأ عرفان های دکتر سوالات زیادی هم مطرح میکنن که منشأ عرفان چی هست. حالا در مورد نکات دیگری برای ما صحبت کردیم، این موضوع رو هم امروز برای ما و بینندگان بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه گذشته در پاسخ به سوال سرور گرامی که گفته بودن ما عرض کردیم که دین ساحت‌های متفاوت داره و همه حرف سر خود دینه که این دین چقدر بلندا داره، چقدر عمق داره، چقدر جرفا داره، تا کجا میتونه انسان رو برسونه. بعد مثال زدیم که از روایت شریفی که از حضرت ابوعبدالله هست که قرآن 4 سطح داره، البته خود این سطح هم فوق العاده گسترده است، سطح عباراتش، سطح اشاراتش، سطح لطائفش و حقایقش که گفتیم عبارات برای عموم و اشارات برای متخصصین در علم و عمله، نه فقط در علم.
درست.
اگه فقط در علم باشه در سطح عبارت میمونه. و لطائفش برای اولیاست که سیر و سلوک جدی کردن، به ولایت خدا دست پیدا کردن، و حقایقش هم که برای مقام عصمت و طهارتی که با مس شهودی حقایق قرآن رو مشاهده میکنه. این یک. از طرفی انسان هم دارای مراتبه، یعنی در یک مرتبه نیست. شما هم قرآن رو هم که ملازم میفهمید یه سطحش میفهمد نفس لوامه است، یک سطحش نفس مطمئنه است، یک سطحش نفس اماره است، یک سطحش قلب ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، نه مثلا نفس، یک سطحش فؤاد. این کلمات قرآن که عبارت پردازی نیست، هر کدوم به یک ساحتی و یک حقیقتی از حقایق طولی انسان اشاره میکنه. پس دارای مراتب طولیه. پس همونطور که قرآن مراتب طولی داره و دین، عبارات، اشارات، لطائف، حقایق، انسان هم مراتب طولی داره، نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا، حالا طبق اصطلاح اهل معرفت. از طرفی دینداری هم پس که میخواد انطباق این انسان باشه بر این دین و قرآن، مراتب مختلف پیدا میکنه. سطح اسلام یا سطح دیانت احکام قرآن که همون دیانت عموم مسلمین میشه، که از لحاظ عقائدی در یک سطح هن، اخلاقشون هم در همون سطح متناسب اون عقاید شدن، احکامشون هم متناسب اون، فقط در حد واجب و حرام که انجام بدن مسلمان میشه. دو، سطح ایمان یا سطح اخلاق قرآن که از لحاظ احکامی علاوه بر واجبات و حرام ها، مستحبات و مکروهات، یعنی الزامات اخلاقی رو بر خودشون الزام دارن. خب این سطح از عمل اخلاق متناسب و عقاید متناسب رو میطلبه.
درست.
و سطح ایمان، سطح عرفان یا ایقان یا احسان که سطح عرفان قرآن باشه، دیانت محسنین باشه، مال اهل عصمت و طهارت و کسانی که از سطح ایمان بالاتر رفتن تا لیتل به معصوم میخوان بشن و پا جای پای معصوم بزنن، به صورت جدی حرکت به سمت خدا بکنن، که اینا رو داریم دیگه در قرآن. یه جا میفهمن قالت الاعراب آمنا، بگو شما ایمان نیارین، شما اسلام آوردین، سرست اسلامین. بعد یه جا میفهمن قد افلح المؤمنون، بعد مؤمن رو معرفی میکنه. مؤمن دیگه اون نیستش که نماز میخونه نمازش قضا نمیشه، اونیه که در نماز حواسش پرت نمیشود. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، نه الذین یصلون. و الذین هم عن اللغو، لغو که حرام نیست، مسلمان از حرام پرهیز میکنه، ولی لغو مثلا یه ساعت بشینه تخمه بشکنه، یه ساعت بشینه مثلا یه فوتبالی رو نگاه کنه که سود دنیایی یا آخرتی براش نداشته باشه، حرام نیست. در سطح اسلام حرام نیست، ولی در سطح ایمان دیگه میشه حرام، نقطه ممنوع است.
این همون مراتب دیگه،
مراتب دیگه. این از حیث عملی مراتب، خب این باید یه حالی داشته باشه که تا این کار رو بکنه.
درست.
و اون حال رو یک ایمان و باوری ایجاد میکنه دیگه. درست. پس اینا متناسب همن، باور حال ایجاد میکنه، حالم رفتار ایجاد میکنه، این میشه سطح ایمان. سطح احسان که باز مؤمنین درش حیرانن، سطح بالاتره که همون سطح عرفان باشه. عرفان میخواد انسان رو به این سطح برسه، یعنی حداقل از سطح سطوح بالای ایمان و به سمت سطح ایقان و عرفان قرآن. این یک مطلب. بعد مطلب دوم که باید بهش اشاره بکنیم همینجا، بحث منشأ عرفان که سوال میشه. دو تا منشأ داره. یک منشأ، وقتی که صحبت از منشأ میکنیم، منشأ پیدایش که چرا عرفان پیدا شده، یا منشأ یعنی علت فاعلیش، یا علت قابلی. ببینید از یه وقتی سوال میکنن که چرا آب از آسمان آمد، این به خاطر که ابرها مثلا اینجوری شدن، خدا باران رو نازل کرد.
درست.
یه وقت همین سوال رو میگیم، میگیم چون زمین تشنه است، زمین تشنه پاسخ میخواد دیگه.
آها.
چرا مادر به بچه شیر داد؟ چون مهربانه. چرا مادر به بچه شیر داد؟ چون بچه گرسنه است. گاهی وقتا منشأ عرفان، منظور منشأ فاعل، اول از قابلش شروع کنیم. چرا عرفان هست؟ منشأش کجاست؟ چون انسانیت مراتب داره، برای رسیدن به اون مراتب بالای فطرت، والای حقیقت انسانی، گرایشات متعالی، فطرت الهی نامحدود طلب، فطرت انسان نامحدود طلبه و این امکان رو هم دارد. لا یسعنی ارضی ولا سمایی ولکن یسعنی قلب عبدی المؤمن. نظام کیهانی، تمام نظام وجود از ملائکش تا جماداتش گنجایش من رو ندارن. چرا؟ چون من نامتناهیم و اونا محدودن. نامتناهی در محدود نمی گنجه، ولی قلب بنده مؤمن این گنجایش رو داره. چرا؟ چون اون محدوده، اما قابلیت اتصال به نامحدود و عبور از این محدودیتش رو داره. خب اینا رو کی باید توضیح بده؟ اگر یه همچی فطرتی هست که نامحدود طلب، میل به بی‌نهایت داره، میل به ورود به عوالم فوقانی و ماوراء داره، به عوالم برتر این رو داره، میلش رو داره، نیازش هم هست، اگر اینا هست، خب عرفان پاسخ به همین است، پاسخ به گرایشات متعالی. پس منشأ قابلی عرفان اون نیازهای متعالی فطرته که میخواد به عوالم ملکوت راه پیدا کنه. به فرمایش حضرت عیسی، لن یلج ملکوت از سماوات من لم یولد مرتین. حضرت عیسی فرمودن کسی به ملکوت آسمان ها نمیرسه که از دوباره متولد نشده باشه. یعنی از یک تولد داشتیم به عالم طبیعت، یک تولد دیگه از طبیعت کوچ کنه به عالم ملکوت سیر کنه، سفر کنه، سیر و سفر باید داشته باشه. خب پس منشأ از این طرفش، چرا خداوند به ما روزی داد؟ چون ما روزی خواریم، چون ما تشنه ایم، چون ما نیازمندیم. همونطور که نیازمند غذا و آب و اینا هستیم، نیازمند احکام و اخلاق هم هستیم، نیازمند در سوهی سطوح بالاتر بره، نیازمند عرفان هم هستیم، نیازمند معنویت نهایی هم هستیم. این یک. دو، منشأش به معنای علت فاعلیش کیه؟ خداست. خدا حالا جذبه ایجاد میکنه، بندش میل به سمت او پیدا میکنه. جذبتون من جذبات الرحمن تو بازی عبادت از سقلین. چی میشه یک دفعه یکی متحول میشه، میگه من از این به بعد فوزیل چیش، چه اتفاقی افتاد در وجودش؟ جذبه خدا گرفتش. این از لحاظ اثر فاعل خدا در نفس نفوس انسان ها که نفوسشون رو مثل یک مغناطیس جذب میکنه. خدا مغناطیس عالمه، همه رو به سمت خودش میکشه. میگه شما خصوصا انسان ها، میگه تو قابلیت بی‌نهایت داری، محدود نشو، خودتو محدود نکن. بمیرید بمیرید در این عشق، بمیرید در این عشق، چو مردید همه روح پذیرید. بمیرید بمیرید و از این مرگ مترسید، که از این خاک برآیید و سماوات بگیرید. بمیرید بمیرید و از این نفس ببرید، که این نفس چو بند است و شما همچو اسیرید. یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، چو زندان بشکستید همه شاه و امیرید. این بمیرید موتو قبل انتموتو رو کی عهده دارشه؟ میخواد بگید تو میتوانی از این ساحت عبور کنی و من مغناطیس تو هم، به من بیای، از محدودیت ها میگذری. پس علت فاعلش میشه خداوند و جذبه های الهی. از اون طرف راه و روش باز علتش که خدا، دین، پیام خدا علت ظاهرشه. علت باطنش جذبه هایی که خدا به قلب های همه ما میندازه، منتها بعضی از ما به بی‌اعتنایی میکنیم. و علت ظاهرش هم پس اون دعوت باطنی، اون حالیه که خدا در قلب ما مغناطیسش میکشه. علت ظاهرش هم هم دینی که فرستاده، میگه بیاید به من، سمت من. فمن کان یرجو لقاء ربه، این همه آیات لقاء برای چی آمده؟ خب پس منشأ عرفان از لحاظ ماها قابلها تشنگی ماست به عرفان، تشنگی ما به معنویته. ماها همه آتش داریم، منتها آتشمون رو بعضن کشتیم، حالا به خاطر قوت خوردن در سیر و پیاز و دلار و این و اون، ولی همه هستن، این تشنگی رو دارن، همه این آتش به سمت بی‌نهایت رو دارن. از لحاظ فاعلش خداوند به باطن انسان ها کشش ایجاد میکنه، در ظاهرم برای عقلشون و قلبشون پیام خودش رو فرستاده. دعوت قرآن، دعوت نامه حرکت به سوی خداست. اصلا قرآن چیه؟ قرآن دعوت نامه است برای رسیدن به چی؟ رسیدن به ملکوت دیگه. بعد میگه از این عالم بکن به عوالم فوقانی بیا، هی به سمت من نزدیکتر شو.
خیلی متشکرم. یک بخش کوتاه رو با هم ببینیم و برگردیم ادامه صحبت ها رو بشنویم.
ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است.
در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم و در ادامه بحث عرفان اسلامی در مورد منشأ عرفان برای ما و شما صحبت میکنند. در خدمت شما هستیم، ادامه بحث رو بشنویم.
از اون جهت که عرض کردم علت قابلیش انسانه، یک کافی انسان به خودش نظر کنه، ببینه تا کجا قانع میشه، به چه حدی میگه من اینقدر بسمه. هر انسانی به خودش نگاه کنه هیچ حد توقفی نداره، به هر چی برسه میگه من بیشتر میخوام. همین حال فطری انسانه دیگه. درست. حال فطری انسان اینه که به هیچ حدی قانع نمیشه. به حد قانع نمیشه یعنی با چی قانع میشه؟ با نامحدود، به لاحد قانع میشه. هویت انسان اصلا اینه که موجود بی نهایت طلب، موجود بی نهایت طلب. بعد جایگاهش در هستی اینه که مسجود ملائکه. من چجوری بشم مسجود ملائکه؟ خب مقام عصمت و طهارت هم
بله
همینطور هست دیگه. بله. اگر ملائک معصومن، من چجوری میشم مسجود ملائکه؟ چجوری میشه بشه انسان؟ این راه که بسته نیست.
درست.
حضرت آدم اولین نمونه عینیشه، یعنی راه مسجود شدن ملائکه بسته نیست، هر کسی به خلافت برسه. نبوت که نیستش بگیم راه مسدوده، اینی جالان فلازه خلیفتن. به هر میزانی به این اسماء و صفات خدا محقق شد، متحقق شد و اونا در وجودش محقق شدن، این میشه خلیفه خدا. حالا با چه فقهی میتوان مسجود ملائک شد؟ با چه عملی
به این درجه رسید؟
به این درجه رسید که ملائک مقرب سجده کنن به انسان. میگه این هویت رو انسان داره، این ظرفیت رو انسان داره، این جایگاه رو در هستی داره، مسجود کل ملائکه، مظهر کل اسماء حسنای الهیه. به این سادگی نمیشه مثلا همین بگیم همین سطح اولیه انسان تموم شد رسیدیم به همه چی. این از لحاظ انسان که خلیفه خداست،
همون نمره قبولیه که اشاره کردیم.
بله بله. این از لحاظ انسان. از لحاظ هستی، هستی عوالم مختلف داره. اصلا خدا چرا این عوالم را برای ما گفته؟ اگه ما راه بهش نداریم، فقط میخواد دل ما رو بسوزونه، بگه یک چیزای خیلی جالبی از شما هیچ راهش بهش ندارین. وقتی که داره نقشه میده، یعنی تو میتوانی توی این نقشه سیر کنی. وقتی که میگه عوالم تجردی هست، غیبی هست، تو در شهادتی هستی، ملکوتی هست، بیدهی ملکوت و کل شیء هست، یعنی تو میتوانی به این وحدت، به این ملکوت، به این غیب، به این عوالم فوقانی برسی دیگه.
درسته.
این از لحاظ گزارشی که از نظام هستی داده. و از لحاظ خود دین، دینداری که عرض کردم اشارات داره، لطائف داره، حقایق داره، شریعت باید با اینا منطبق باشه. اینا مواردی بود که از لحاظ مبانی اگر آدم توجه کنه میفهمه که بعضیاش دیگه با ساحت علوم ظاهری صرفا قابل طی شدن نیست.
درسته.
چه از لحاظ مبانی انسانشناسی که انسان کیه و چه جایگاهی داره، چه از لحاظ دین که چقدر لایه‌های عمیقی داره، چه از لحاظ نظام هستی که فقط عوالم ظاهر نداره، غیب داره، ملکوت داره، ملکوتش خودش درجات داره، ملکوت اعلا داره، بعد مقام فوق ملک داره، که اینها رو میشه انسان برسه.
درست.
این تکمیل بحث منشأ عرفان. حالا ما ببینیم مبانی منابع عرفان چیه، یعنی برای عرفان چه منابعی داریم، از کجا، این که میگیم از جیبمون در نمیاریم، از باید منبع داشته باشه، منابعش کجاست.
درست. اگه موافق باشین یه بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم، در مورد منابع عرفان اسلامی هم آقای دکتر برای ما و شما صحبت میکنن. یک بخش کوتاه رو ببینیم و برگردیم.
خدایا دست مرا وسیله کن که با آن به مردم نیکی رسد، و مخواه که با کدورت منت نهادن آمیخته گردد. مرا از کردار شاگسته بهره‌مندیده و از به خود نازیدن برکنار دار. خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست، و چندان که مرا در چشم مردم بزرگ می‌داری، به همان اندازه پیش خودم خار گرد، و چندان که مرا عزت آشکار می بخشی، به همان مقدار پیش خودم ذلت نفس عنایت کن. بر محمد و خاندانش درود فرست، و مرا از روشی پسندیده برخوردار نما که هرگز از آن کنار نجویم و به راهی راست رهنمون گردان که از آن روی نگردانم و مرا نیتی درست ارضا می کن که در آن شک نکنم و تا آن زمان زنده ام بدار که به طاعت تو مشغولم و چون روزگارم چراگاه شیطان شود جانم را بگیر پیش از آن که بیزاری تو بر من بتازد و خشمت مرا به خاک اندازد.
اذان ظهر به افق مشهد مقدس ساعت 11 و 18 دقیقه خواهد بود و ما در خدمت جناب آقای دکتر نخاولی هستیم. بحث عرفان اسلامی و منابع عرفان رو آقای دکتر در این بخش قراره که برای ما و شما بفرمایید که دعوت میکنم همراه ما باشید. بفرمایید ما برای عرفان چه منابعی داریم؟
خب در دین های گذشته، یعنی قبل از اسلام ختمی مرتبتی، اونجا هم منابع عرفانشون خود دینشون بود. ما حرفمون اینه که اصیل ترین منبع عرفان قبل از اینکه کتب عرفا رو بخوایم بگیم، اول خود قرآنه. قرآن یک کتاب عرفانیه، یعنی یک کتاب جامعه،
درست،
که هم کسی که تازه مسلمان هست رو پوشش میده، هم رسول اکرم رو پوشش میده. یعنی یه خصلتی کتاب آسمانی، خصوصا کتاب جامع قرآن، داره دو ویژگی داره: یکی جامعیت، یکی کمال. جامعیت ناظر به انواع و اقسام نیازها داره، یعنی همه نیازها رو پوشش میده، از نیازهای مادی، از نیازهای غیر مادی، از نیازهای معرفتی معنوی، اینها، این میشه جامعیت. خب همه این نیازها، مثلا نیاز جسمی، این نیاز جسمی میتونه یک نون خشک باشه، گرسنگی رو سد جوع میکنه، میتونه یک غذای مقوی خیلی عالی باشه،
درست.
این درجات پاسخدهی به نیاز میشه کمال. یعنی نیاز به معرفت من یه چیزه، نیاز به معرفت مثلا علامه طباطبایی یه چیز دیگه است، نیازهای معرفتی سلمان یه چیز دیگه است، نیازهای معرفتی امیرالمومنین یه چیز دیگه است،
مسلمه.
اینا رو همه رو پوشش میده. قرآن کتاب جامع و کامله. وقتی که صحبت از کمال قرآن شد، یعنی در سطوح نیازها، همه نیازها، این میشه جامعیت، همه نیازها هم در سطوح متفاوت انسانیش. به عنوان مثال، برای همین دین لایه لایه شده. سطح اسلام برای کسایی که هنوز اون ظرفیت مراتب اعلا رو ندارن، میگه شما رو من پوشش میدم. اونی که همین اساءه از قعر کفر و شرک و گناه آمده بیرون،
این از اعجاز قرآن دیگه.
بله دیگه، این جامعیت و کمال اصلا یکی از جهات عالی اعجاز قرآن جامعیت و کمالشه، که هر کسی با هر سطح فکری، با هر سطح عملی، با هر سطح طهارت باطنی بیاد وارد بشه، ازش بهره میگیره. خب طبیعتا من که امروز با یک وضعیت بدنی بسیار ضعیف وارد باشگاه شدم، که اون وزنهای سنگین رو به من نمیدن،
درست،
این حکمت اقتضا میکنه، این میشه کمالش. حالا از یک ورزشکاری که همین امروز آمده تو باشگاه تا ورزشکار حرفه‌ای که قهرمان جهان هست و میخواد پوشش بده این باشگاه، میگه شما این سطح، این برای نیازهای پایه معرفتی معنوی شما، سطح اسلام دیگه، از این پایین تر نیست، و این ظرفیت رو دیگه همه هم دارن. یعنی من اگه یک عمر در گناه و غفلت و شهوت و اینا قوطه‌ور بودم و در شرک و مثلا بودایی بودم، هرچی بودم، امروز بیام مسلمان بشم، این ظرفیت رو دارم سطح به سطح اسلام عمل کنم، این در سطح معرفتی و عملی من هست. حالا یک کسی هم که آمده مدت‌ها تو این دین بوده، کسب طهارت کرده، معنویت کرده، اون دیگه خب حالا میخواد بره کلاس بعدی، مقطع بعدی.
این منطقی هم هست.
بله،
یعنی در یه مدتی که در یک فضایی بود و یه چیزهایی آشنا شد، حالا به مراتب بالاتر راه بعدی
بره، وگرنه توقف و درجا زدنه، و خداوند اصلا از توقف و درجا زدن خوشش نمیاد. میگه دائم بیاین بالاتر، تعالو. از مرحوم علامه نمیدونم اینو گفته بودم یا نه، از مرحوم علامه طباطبایی پرسیده بودن میتونین قرآن رو توی یک کلمه خلاصه کنین، گفتم بله، تعالو، بیاین بالاتر، تعالو، در جا نزن، عقب گرد نکن، بیا بالا، اونم برای خدا، دائم و سیر و سفر باش، هیچ وقت وای نیستا، چون راه بی نهایته. خب این پس کمال قرآن اقتضا میکنه سطوح متفاوتی داشته باشه، بعد تجلیش میشه سطوح متفاوت دیانت در دینداریه، یعنی در مواجهه ما با قرآن میشه سطوح مختلف دیانت. در ذات قرآن همه این مراتب هست، تا کما تا خود رسول اکرم هم قرآن داره تغذیه میکنه، فهمد که کذالک لنثبت به فؤادک، ما با این آیات قرآن قلب تو رو ای پیامبر هی تقویت میکنیم. خب پیامبر اونی نیستش که تو یک صحنه مثلا قلبش مثل ما بلغزه و برنجه و امثال اینها. چه تغذیه ای برای پیامبر میکنی که اصلا ما نمیفهمیم چیه. بعد پس اولین منبع ما قرآنه، کما اینکه اولین منبع عرفان در دین حضرت موسی توراتش بوده، در این دین حضرت انجیل، در دین حضرت عیسی انجیلش بوده، در دین حضرت ابراهیم صحفش بوده،
درست، کتاب آسمانی،
کتاب آسمانی، چون عهده‌دار اینه که تمام انسان‌ها رو در سطوح مختلف اون فرهیختگان معنوی رو پوشش بده، باید به اون نیازهای اونا هم پاسخ بده. و بعدم گفته همه بیاین فرهیخته معنوی بشین، چرا پایین موندین، فلخت حمل عقبه، چرا در دامنه کوه موندین، بیاین به قله‌ها. دو، اگه کسی میخواد واقعا با این منابع بهتر انس بگیره، دعاها رو نگاه کنه، میگه ولقاؤک قرة عینی، چشم روشنی من در لقاء توه، خدا به من از اونا نصیب کن، من رو از کسانی قرار بده که اون درخت محبتت در جان آنها رسوخ کرده، یک نظری به کتابها یه دعا بکنه، چون دعاها اون سطح عالی معارف توشه، ببینه آدم این با عرفان آشنا میشه. اصلا عرفان این همین چیز جدایی از این، تفسیر همین است،
درست.
زیارات، بعد کتب حدیثی، بعد کتب عرفانی، پس اول قرآن، بعد ادعیه، بعد زیارات، بعد احادیث شریف، بعد کتب عرفانی که در حقیقت سفرنامه و مشاهدات و مکاشفات صادق اهل معرفته، بعد ادبیات عرفانی. این شش منبع که اون در حقیقت کتب عرفانی و ادبیات عرفانی و اینا در حقیقت وامدار قرآن و دعا و حدیثن. رسول اکرم این راه رو رفتن، مشاهدات خودشون رو عرضه کردن، اونا به مقدار ظرف خودشون از اون دریای بیکران مشاهدات رسول اکرم به اندازه ظرف خودشون برداشت کردن،
درست.
پس منابعمون ایناست، اول قرآن، بعد آثار معصومین. خود سیره معصومین یعنی عرفان دیگه، اصلا عرفان یعنی معصوم،
درست.
این معصوم تمام قرآن از احکامش، از آدابش، از اخلاقش، از معارفش، از اسرارش در این معصوم ظهور کرده. اینجا بعد نیست یک، اگه فرصت داریم یک اشاره،
بله،
یک چیزی. این رو مرحوم دوانی دارن میگن که چرا به علی میگن کرم الله وجهه. بعد ایشون میگه که وقتی که حضرت فاطمه بنت اسد باردار بود به امیرالمومنین، رسول اکرم هر وقت میرفتن پیششون، بعد ایشون بلند میشد به تمام قامت. بعد خب اون وقت هنوز پیغمبر به نبوت نرسیده بودن، به نبوت سالی 40 سالشون نشده بود،
درست،
حدود 30 سالشون بوده رسول اکرم. بعد گفتن که فاطمه تو چرا بلند میشی، ازش سوال کرد، گفت یک حالت غریبی در خودم احساس میکنم، هر وقت من با سید انبیا مواجه میشم این جنینی که تو رحم من هست تکون میخوره، احساس میکنم با حالت قیام در میاد، من نمیتونم بشینم، بلند میشم. هر وقت رسول اکرم یه طرف میرن جنین جنبش میکنه، او به اون طرف میره، منم به همون سمت میرم. خب اینا با چه کدوم علم ظاهری؟ با علم ظاهری که اصلا میگن خرافات چرت و پرت، معاذالله. با کدوم علم ظاهری دینی اینا؟ مخ عرفان دیگه، عرفانی همینه دیگه، میگه انسان به اینجا میتونه برسه که نفسش به جایی برسه هنوز در شکم مادره نفس آثار داشته باشه،
قبول باشه. نماز اول وقت شما عزیزان امروز روز شنبه است و طبق روال در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر نخاولی در ادامه بحث عرفان اسلامی از منشأ عرفان و همچنین منابع عرفان برای ما و شما گفتند. آقای دکتر میخوام توی این وقت باقی مانده و بخش پایانی که خدمت شما هستیم از تاریخچه عرفان برای ما بفرمایید و اینکه اولین عرفا چه کسانی بودند.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اگر تاریخچه به سلوک و عرفان منظور تاریخچه خود سلوک باشه، اولین سالک الالله رسول اکرم و اولین واصل که او اول آخر رو به هم پیوست دیگه، فتح بابی کرد که دیگران نکردن، هیچ کدوم از انبیا این راه رو به این وسعت نگشودن، بعدم شاگرد برومندشون که این راه رو برای همه ما آشکار کردن، چون رسول اکرم درک مرتبهشون و درک فرمایشاتشون خیلی قامزه، چون رسول اکرم متوغل در توحید بودن، قوتهی در توحید دارن، فرمایشاتشون باید شرح بشه. اینی که اون کسی که شرح این کار را کرد و این باب را فتح کرد امیرالمومنین که این رو مرحوم علامه طباطبایی هم اشاره فرمودن، اون که اونم که مرحوم علامه میفهمن از اون حاصل عمق نظرشون در آیات و روایات، یعنی هیچ کس آیات را اینطور برای ما باز نکرد که از توش توحید سر بزنه. یک کتاب مرحوم علامه دارن، علی و فلسفه الهی، تو اون کتاب توضیح میدن که چه حقایقی چه معارفی از این وجود زیجود سرچشمه میگرفت و چه نوری پخش شد از توحید، فتح باب کرد برای هم سلوک و هم معرفت، چجوری راه بریم که به اون معرفت برسیم و بعد که رسیدیم این معرفت چی هست، چه گستره ای داره. البته گرچه اولین عارف به حسب تاریخی شمسی و قمری و اینها، یعنی سال و ماهی، حضرت آدمه. بله. اما خب کنتو نبیین و آدم و بین الماء و تین، من پیغمبر بودم نه اینکه من موجود بودم. خب آخه پیغمبر وقتی باشه باید امتی داشته باشه، درست. هنوز وقتی نیامده چجوری همین در غیر عرفان چجوری میشه این روایت رو توضیح داد؟ کنتو نبیین، پس نبوت فقط همین معنای اینکه بیاد به سمت قومی با اونا چهار تا حرف بزنه نیست، یه حقیقت باطنی تری هم داره که وقتی که عالم و آدمی نبود، آدم هنوز نبوده، این مقام رو داشته، پس انسان کاملی همچی چیز داره. پس اولین عارف به حسب رتبه رسول اکرمه، بعدم امیرالمومنین، به حسب تاریخی که آمدن تو کره زمین، تاریخچه‌ای اگه بخوایم نگاه کنیم، حضرت آدم دیگه. آدم کسیه که خیلی مرتبه بلندی داره،
یعنی در واقع از ابتدای
خلیفه خداست. بله. پس به لحاظ سلوک که حساب کنیم، فتح باب عرفان با خود انبیاء شده، درست. بعدم شاگرداشون رو دستور دادن، اونا هم به مقداری که قابلیت داشتن شدن. در عرفان اسلام از خود رسول اکرم و امیرالمومنین شروع شد، بعد در زمان خود رسول اکرم عارفانی تربیت شدن. در روایت بعضی از روایات داره که صبح ها پیامبر به اونایی که خب نماز صبح همه دیگه حالش ندارن بیان مسجد دیگه، درست. این الان هم همینجور بوده، زمان رسول اکرم هم همونطور بوده، اینطور نیست ما الان فکر کنیم رسول اکرم بیاد دیگه هر صبح بریم نماز، ممکنه اولش اینجوری باشه، بعدش کم کم، درست. اونایی میمونن که قربال میشن از لحاظ ایمانی. بعد حضرت به اونایی که نماز صبح می اومدن و نماز شب می خوندن و اینا، میفهمیدن مل مبشرات. یکی از احوال پرسیاشون صبح این بوده، چی به دست آوردین؟ چه بشارتی بهتون شد تو خواب یا بیداری سحرتون؟
میپرسیدن.
شاگرد تربیت میکرده رسول اکرم، عارف میساخته. در یکی از همین سوالها به یکی از شاگرداشون رسیدن که نماز صبح آمده و حال جولیده‌ای داشت، بعد فهمیدن حالت چطوره، کیفه اصبحته، فرده بود به نام حارثه ابن نعمان، گفت اصبحت و موقنم. به اون یقینی که شما داشتین هی به ما آموزش میدادین پشت در دلم نشسته بود، در باز شد، به اون یقین رسیدم. با فرمایشاتی که داشتین فتح باب شد، بالاخره دل باز شد به سمت حقیقت. حضرت فرمودن خب هر چیزی علامتی داره، بگو ببینم. حالا حضرت که میدونن، میخوان بقیه بفهمن، ماها بفهمیم. گفتش که عزفت نفسی عن دنیا فأسهر لیلی و عزم حواجری. جانم از دنیا کناره گیری کرده، شبها بیدارم، دیگه اون حال نمیذاره شب همینجور مثل همه اهل غفلت بخوابم تا صبح. درونم آتش گرفته است، جگرم کبابه. بعد و کعنی انظر الى عرش ربی، دارم عرش خدا رو گویی میبینم. وقد وضع للحساب، بهشتیا رو تو بهشت متنعم میبینم، صدای نعره جهنمیا رو در جهنم میشنوم. ملک و ملکوت برام باز شد، همینجا هستم، در ملکوت حضور دارم. حضرت فرمودن آفرین. گفتن عبدون، فرمودن عبدون نور الله قلبه. آها، اونی که میگم نور خدا اینه، نور خدا به قلبش تابید. فسبوت، سعی کن این حالت رو ثابت در خودت حفظ کنی و حتی ارتقاش بدی. بعد این فرد دعا کرد که از رسول از حضرت رسول اکرم خواستش که یا رسول الله دعا کنین دیگه من از این دنیا برم، شهید بشم تو اولین جنگ. یعنی به یک ظرفیتی رسیدم که دیگه باید وقت رفتنمه، باید پرواز کنم،
یا این دنیا برام سخت تحملش.
من حالا چی بوده در جانش که ما نمیدونیم. حضرت هم دعا کردن در اولین جنگی پیش که پیش آمد، نهمین یا دهمین یا هشتمین فردی بود که به شهادت رسید. اینجوری تربیت میکردن، سلمان میساختن، اویس میساختن. اویس چجوری اویس شده؟ صرفا با نماز و روزه میشه اویس بشه که پیغمبر دندانش تو احد بشکنه، دندانش بشکنه. این چه قرابتی با پیغمبر پیدا کرده؟ که بعد فرمودن که برای اویس سلام منو برسونیم، بگین دعا کنه منو. و من لقیه فلیقرأه من السلام، انی اشم نفس الرحمن من جانب الیمن. بوی رحمان میشنم. بعد اویس شد از حواریون امیرالمومنین و در رکاب امیرالمومنین شرکت کرد. اینطوره، یعنی پس به لحاظ سلوک خود رسول اکرم که فتح باب کردن در حرم امن الهی شدن آینه دار تمام جمال و کمال حق تعالی، خلیفه مطلق حق تعالی، که کسی اونجا نرفته و نشنیده و خبری نداره. بعدم همه را دعوت کردن بیاین، همه هم که اونایی که قابلیت داشتن به اندازه توانشون رسیدن. ائمه بعدی هم همین کارو کردن. هی شاگرد، اصحاب سر یعنی چی؟ یعنی کسانی که چیزایی میگفتن که فقه و اونا نبود دیگه،
درست.
فقه و شیمی و فیزیک و طب و اینا نبود، سر بود، نمیشد به دیگران بگه. اینا رو دعوت کردن، به این سمت رسوندن. بعدم این در سلسله جلیل شیعه که اهل البیت علیهم السلام این فضا رو برشون باز کردن، این سلوک باز شد تا امروز کسانی که اهلش هستن و سیری بکنن. این از لحاظ اگر منظورمون از تاریخچه، تاریخچه سلوکه. اما اگر از تاریخچه منظورمون شکلگیری کتب عرفانی و علم عرفان عملی و نظریه، این خب بالاخره علم باید هی تجمیع بشه تا
درسته.
اگر مقصد باز منشأ اون علم، باز از زمان خود نزول قرآن، آیات عرفانی، روایات عرفانی، عرفان آیات قرآن که کل قرآن هست، ولی به صورت یک علم مدون تقریبا یک 3-4 قرنی طول کشید تا کم کم این تجارب و این مشاهدات و این مکاشفات و این دریافت‌ها و این تفسیرهای از آیات شکل گرفت، تا تفسیرهای عرفانی شکل گرفت، کتابهای عرفان عملی یعنی سیر و سلوک شکل گرفت، و بعد کتابهای عرفان نظری یعنی معارف الهی در سطوح عالی شکل گرفت. این سالیانی شکل، و همین جورم که بره جلو بره هی الحمدلله قوت بیشتر. همونطور که هر علمی اینطوریه، طب در زمان حضرت آدم هم طب داشتیم دیگه. دست. حضرت آدم میگفت چی بخور این چی نخور این ضرر داره، ولی هرچی آمد جلوتر این مکتب که از انبیا اتخاذ شده بود هی گسترش پیدا کرد، گسترش پیدا کرد تا طب امروز، تا طب هزار سال دیگه، تا زمانی که امام زمان بیان طب کامل بشه. تازه ما تا امام زمان برسیم دو حرف یافتیم، تازه باید دید که حقایق و معارف و عرفان واقعی امام زمان بیان بگن. خب ما این که دو حرف یافتیم که فقهمون که کفایت میکنه که
درست.
27 حرف دیگه حالا انشاءالله حضرت بیان و ما امیدواریم که قابلیت و لیاقت داشته باشیم همه این حقایق رو درک کنیم. تمام زیبایی مال اون حقایقه. زائر میره خدمت امام معصوم میتونه بگه این آب و نون و قرض و اینا من بده، ولی یک زائری که دست پرورده خود امام معصوم میگه محتملون لعلمکم، علمتون رو به من بدین، اون علمو من بتونم حمل کنم، حامل اون علم بشم، اون اسرار و معارف رو درک کنم.
درست.
این نتیجه ارتباط با امام، یعنی بهترین بهره رو از امام معصوم، بهترین نتیجه زیارت رو کسی میبرد که علمش، معرفتش، عرفانش، شهودش، اسرار و معارفی که درک میکنه بیشتر باشه.
انشاءالله خدا کنه توفیق پیدا کنیم هر چند اندک اما تو این مسیر قدم برداریم. خیلی متشکرم از شما، تشکر میکنم آقای دکتر نخاولی که امروز هم در برنامه ما حضور داشتید. قول میگیرم که انشاءالله جلسات بعد هم در خدمت شما باشیم. از شما بینندگان عزیز هم ممنونم، خدا نگهدار شما باشه و از اینکه دیدن این برنامه رو انتخاب کردید در این ساعت از شما تشکر میکنم. امیدوارم مطالبی که گفته شد مفید باشد. التماس دعا، خدا یار و نگهدارتون. الهی تو ما را ضعیف خوندی، از ضعیف که آید جز خطا، و ما را جاهل خوندی و از جاهل که و تو خدا بندی کریم و لطیف، از کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا و بخشیدن و عطا.
کریم و لطیف چه سزد، چه سزد جز از کرم و وفا، و بخشیدن و عطا.